بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما درباره کتاب مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی که آقای کامیار عابدی نوشتن و جهان کتاب منتشر کرده. آقای کامیار عابدی از محققایی هستن که در دو دهه گذشته تمرکز بر شعر معاصر داشتن، هم تکنگاری هایی درباره شاعران معاصر، هم نقد کتاب های شعر امروز و هم تحقیق درباره شعر امروز رو به صورت خیلی برجسته دنبال میکنن و هم تکنگاری هایشون درباره سهراب سپهری، درباره ابتهاج و دیگر شاعران دوستان آشنایی دارن. این کتاب برای کسانی که بخوان با شعر معاصر امروز از مشروطیت به بعد تا سال حدود 76، یعنی نزدیک 20 سال بعد انقلاب رو پیگیری کردن، یک مقدمه 50 صفحه‌ای دارن تقریبا در چند بخش. اول تاریخ معاصر و تحولات رو از دوره قاجار به بعد اشاره میکنن که کسانی که با تاریخ معاصر آشنایی داشته باشن یا برای اینکه بر ورود بر شعر داشته باشن اونجا معرفی کردن و بحث کردن و کارها رو به عنوان چشمانداز سیاسی و اجتماعی از ایران که حالا توضیح خواهند داد. بخش دومش تحلیل تاریخی جریان شناسی از شعر فارسیه که حالا جریان مختلف و اونایی که سنتگراها هستن و بعد مدرن ها و جریان های مختلف رو بحث کردن، این بخش دوم و بعد به ظهور نیما و دیگران پرداخته شده. به بخش سوم چند شاعر معاصر و نمونه از شعرش رو آوردن که نزدیک 25 شاعره، یعنی از ادیب ممالک فراهانی شروع میشه تا اون شاعران مثل عصر مشروطیت، اشرف الدین حسینی که نسیم شمال هست و ایرج میرزا و عارف و ملک و شاعرای بهار، بعد میاد به کسانی بعد از نیما که شهریار و رحیم عیری و که آخرین شاعرش فروغ فرخزاد، نمونه ای از شعرشون رو آوردن و درباره شون این شاعرها که به صورت گسترده تر کتاب های دیگه میتونیم بررسی بکنیم. من ابتدا از آقای عابدی میخوام یه مقداری توضیح درباره خود شکل‌گیری کتاب، این کتاب برای چه مخاطبیه، چه محدودیت هایی داشتن احتمالا، چون معمولا این نمونه شعرهایی که میاد یا بحث شعر معاصر میشه یه سری میگن چرا این هست چرا آن نیست. این مجموعه هم تو دانشنامه ها هست، معیار انتخاب این شاعران تو جریان هاش و نمونه شو اشاره کنن. بعد خدمت آقای دکتر دهقانی، آقای دکتر جعفری که نگاه این دوستان عزیزم بر این کتاب ببینیم، بعد گفتگوی صورت میگیره و اگر دوستان در آخر پرسشی داشته باشن خدمتشون خواهیم بود.
خیلی متشکر از دوست دانشور جناب آقای محمد خانی و همچنین از استادان ارجمند جناب آقای دکتر دهخانی و آقای دکتر جعفری. کمال سپاسگزاری رو دارم که این جلسه رو پیشنهاد کردن و برگزار داره میشه. من کمی درباره این کتاب توضیح میدم. این کتاب ساختار خیلی مشکلی نداره، ساختار خیلی پیچیده‌ای نداره، به خاطر اینکه من جزء کسانی هستم که معمولا روشن حرفم رو بیان میکنم و خیلی به دنبال پیچیدگویی نیستم. کتاب مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی رو راستش من در سالهای 82 تا 84 نوشتم، ولی انتشارش در بعد از اون سال قدری با مشکل مواجه شده، به خاطر همین من دیگه رغبت نکردم این رو منتشر بکنم به شکلی که کامل نبود، چون برای نوشتن این کتاب سعی کرده بودم که بسیار منصفانه همه گروه ها و همه نهله های شعری این 100 ساله و حتی کمی قبل از اون رو مورد بررسی قرار بدم. این کتاب 3 بخش عمده داره. بخش اولش که مختصرتره و حدود کمی بیشتر از 40 صفحه یا کمی کمتر هست، از صفحه 19 تا 47 فشرده ای هست از تاریخ ایران در دوره های قاجار، از دوره قاجار تا پایان جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران. و تلاش کردم که برای نوشتن این کتاب مقدار زیادی کتاب خوندم و تلاش کردم که یک روایت خیلی سرراست بدم و قسمت‌هایی که مقدار جنبه انتزاعی داره، جنبه قسمت‌هایی هست که نظرها توش مختلفه، وارد اون نظرها نشم و در واقع از یک نگاه کلی و فراگیر نگاه بکنم. ممکنه که از نظر بعضی از دوستانی که این کتاب رو میخونن این قسمت تکراری باشه، مخصوصا کسانی که از نظر معلومات ادبی و مطالعه در تاریخ معاصر ایران اطلاعات زیادی دارن، اما ممکنه که این قسمت برای کسانی که در سنین کمتر هستن، در آغاز جوانی هستن و شاید بعضی از این قسمت‌ها رو اطلاعی دقیق نداشته باشن، ممکنه برای اونها بیفایده نباشه. قسمت دوم کتاب که شاید مهمترین قسمت کتاب باشه، تحلیل تاریخی جریان شناختی از شعر فارسی در این 100 سال اخیره که از فصل اول از اشاره به شعر دوره بازگشت شروع میشه و سپس شعر دوره مشروطه، دوره رضاشاهی، دوره شهریور 20 تا سال 50 تا سال 32، سال 32 28 مرداد تا سال 57 یعنی انقلاب و جمهوری اسلامی و بعد از اون از سال 57 تا حدود سال 76 رو در بر میگیره. در این قسمت تمام تلاشم این بوده که به همه جریان‌ها، چه جریان‌هایی که غالب بودن، چه جریان‌هایی که حاشیه‌ای بودن بپردازن، ولی حرف اصلی من در واقع مبتنی بر جریان‌های اصلی بوده در هر دوره و تلاش کردم که نحوه شکل‌گیری نهل‌های شعری و همچنین اینکه چرا اینها به وجود اومدن و بهترین نمونه‌هاشون چی‌ها بودن و در واقع روند شکل‌گیری اینها رو توضیح بدم و محتوا و از نظر محتوا و زبان تفاوت‌هاشون رو با گروه‌های دیگر نشون بدم. یک کاری که در این کتاب انجام شده و شاید توی بعضی از این کتاب‌هایی که در این موضوع تألیف شده در سالهای اخیر بهش پرداخته نشده اینه که تک بیت‌های یا سطرهایی از مهمترین شعرهایی که در اون نهل‌های شعری گفته شده اینها از دفترهای مختلف شعری گلچین شده و در اون قسمت‌ها اومده. علاوه بر این چون در دوره معاصر مخصوصا این خیلی مهمه، نشریه ها اهمیت بسیار زیادی در نشر و پخش شعر داشتن در حالی که در دوره های قدیم حتی در دوره قاجار همین قدر نبوده، مهمترین نشریه های که به شعر معاصر می پرداختن چه به لحاظ چاپ نمونه های شعری و چه به لحاظ نقد ادبی در حوزه شعر، اینها رو در هر دوره معرفی کردم و از این نظر ممکنه که راهنمایی باشه برای کسانی که بخوان در این زمینه به کار پژوهشی بپردازن. این نشریه ها که سالهاشون هم اشاره شده میتونه یک راهنمای کوچکی باشه برای این افراد و پژوهشگران. در این قسمت من این قسمت رو با کمال فروتنی عرض میکنم که از صفحه 51 شروع میشه و تا صفحه حدود 184 ادامه پیدا میکنه، میتونستم این رو شاید مثلا در 500-600 صفحه فقط همین قسمت رو بنویسم، اما جلوی خودم رو گرفتم. دلیلش این بود که میخواستم با فشرده ترین شکل و به صورت خواندنی ترین شکل ممکن خواننده رو در جریان این، یعنی یه گزارش خیلی دقیق و منصفانه از این 100 سال شعر فارسی در جریان این موضوع قرار بدم خوانندگان رو، ولی از بحث و گفتگو راجع به تک تک این شاعران جز در حدی که لازم بوده در 100-200 کوتاهی کردم، ولی میشد این فصل رو خیلی خیلی گسترشش داد، ولی فکر میکنم که اگر این کارو می‌کردم شاید از خواندنی بودن این کتاب کاسته می‌شد و در اون صورت این کتاب مخاطبان خیلی محدودی پیدا می‌کرد. در هر کدوم از این 6 فصل گاهی 2 گاهی 3 گاهی 4 زیرفصل وجود داره و در انتخاب این زیرفصل‌ها در واقع تلاش من این بوده که جریان‌های مهم و موضوعات مهمی که در هر دوره مطرح شده اونها رو بیان کنم. به تبع میشد خیلی وارد موارد جزئی هم شد و روی جزئیات هم کار کرد، ولی این جزئیات تعدادش میتونه خیلی خیلی زیاد باشه و اگر این کارو میکردم، همچنان که چند لحظه قبل اشاره کردم به اون دلیلی که از نظر تعداد شاعران و نقد و بررسی اونها، ممکن بود که این دیگه اون حالت یک دستی خودش رو از دست بده و صرفاً برای کار پژوهشگران مفید باشه، نه برای کسانی که تو این حوزه علاقمندن که یک کتابی بخونن که جنبه خواندنی داشته باشه، بتونن ازش لذت ببرن. در بخش سوم 25 تا شاعر رو انتخاب کردم و در این فصل، در هر فصل ابتدا زندگی شاعر رو اشاره کردم، سپس یه نمونه از مهمترین یا تا حدی مهمترین، به طور نسبی البته عرض میکنم، آوردم و سپس به تحلیلی از شعرهای اون شاعر پرداختم. نوشتن این فصلها کار مشکلی نبود برای من که بیش از 20 ساله در این حوزه کار میکردم، ولی نهایت تلاش خودم رو کردم که هر فصل خیلی خیلی فشرده باشه و در واقع اطلاعات پایه یا تحلیل‌های پایه و اساسی رو در اختیار خواننده قرار بدم. به تبع میشد مثلا هر کدوم از این فصلها رو شاید در بیش از 2 برابر این یا چند برابر این نوشت، ولی تلاشم این بود که از یک حدی متجاوز نشه و کتاب در حد همون عنوان خودش که مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی هست باقی بمونه. در تقریبا میشه گفت که فصلها همگن هست، یعنی از نظر شماره صفحه ها بین 8 صفحه تا 10 یا 11 صفحه در مورد همه شاعران صحبت شده، فقط در مورد 2-3 تا از شاعران این امکان نداشت، به دلیل اینکه سبک سنگین کردن یا برآورد کردن میراث شعری اون شاعرها فوق العاده مشکل بود و واقعا هر چه تلاش کردم اون 2-3 فصل که شاید 12 یا 13 صفحه شده، اونا امکان نداشت که کمتر از این بشه، چون اگر کمتر میکردم خواننده نمیتونست یک برآورد کلی از مجموعه شعر اون شاعر داشته باشه. نگاه من در این نقدها، آقای محمد خانی چقدر وقت دارم؟ بسیار دیگه، همین حرف رو خودم نزدم. نقدها رو شما باید بکنی آقای دکتر دهخانی. عرض به حضورتون که روش من در بررسی این شاعران، به تبع برحال کسانی که با کارهای من آشنا هستن فکر میکنم که میدونن که قدری نسبت به اون چیزی که الان جریان داره در حوزه نقد ادبی در کشور ما، قدری شاید از نظر خیلی ها مقدار زیادی سنتگرایانه هست و در واقع آمیزه هست از تاریخ ادبی و نقد عملی و در واقع بررسی محتوا و زبان یک شاعر به صورت کلی و با البته با اشاره به صورت جزئیات، ولی الان این روش یه مقداری در دوری ما در این 10 سال 15 سال اخیر خیلی کمرنگ شده و بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ادبی ما به مباحث نظری در این حوزه پیش رفتن، مخصوصا مباحث نظری که در طول این 20 سال اخیر 25 سال اخیر در غرب منتشر می شده، به اون قسمت ها رفتن و از اون نگاه در واقع شعر معاصر یا اصلا کلن ادبیات رو نگاه می کنن. من منکر اون روش ها نیستم و به اون روش ها هم احترام می گذارم، ولی مباحث نظری رو تا حدی که به بحث های عملی من کمک کنه می پذیرم و بیش از اون وارد مباحث نظری نمی شم، به خاطر اینکه در اون زمینه ها دانش و مطالعه اندکی دارم و شاید اطلاعات من راجع بعضی از اینها خیلی محدود باشه و اون روش ها رو احترام میگذارم، ولی این رو هم میدونم که استفاده از اون روش ها باعث شده که متاسفانه آسیبی در سالهای اخیر در حوزه ادبیات نقد ادبی معاصر ما ایجاد بشه و این آسیب اینه که بخشی از منتقدان ادبی که به تمایل به نظریه های ادبی دارن از پژوهش در زمینه مورد بحثشون به طور کلی دوری میکنن، پرهیز میکنن و صرفاً تلاش میکنن که اون نظریه ادبی رو با اون نمونه آثار یا نمونه های آثاری که در دست دارن مطابقت بدن میدن. یکی از نکته های مهمی که در این کتاب تلاش کردم که رعایت بکنم اینه که بسیاری از مطالب این کتاب، ادعا نمی کنم همه، ولی مقدار زیادی از مطالب این کتاب حاصل پژوهش روی جزئیات هست و نوشتن کتاب های تاریخ شعر به این صورت یا نقد و بررسی کلی شعر خیلی خیلی کار مشکلیه. دلیلش اینه که اگر کسانی که معمولاً اینجور کتابها رو می‌نویسن دو دسته هستن. یک دسته خودشون روی جزئیات پژوهش کردن و از حاصل پژوهش‌های خودشون استفاده می‌کنن که تعدادشون البته کم هست، ولی گروه دیگری که اینجور کتابهای کلی می‌نویسند معمولاً کسانی هستن که از حاصل پژوهش‌های دیگران در اون زمین‌ها استفاده می‌کنن یا بخشیش بخش مختصری از پژوهش‌های خودشون هست. من در این کتاب چون بعد از حدود دو دهه قدری بیشتر حتی به صورت تکنگاری یا به صورت مقاله راجب تعداد زیادی از این شاعران کار کردم، بنابراین خودم درباره این شاعران به نتایجی رسیدم و تحقیقاتی که انجام دادم از روی منابع دست اول بوده و زیاد به منابع دست دوم نپرداختم. یک نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه که تمام تلاشم در این کتاب این بوده، مثل مقاله ها و کتاب های دیگری که نوشتم، که با زبان روشن و با بیان واضحی حرفهای خودم رو بزنم، پیچیدگی نکنم، جملات کوتاه بنویسم و خواننده خیلی سریع اون چیزی رو که من میخوام در اون دریافتی که من داشتم در اختیارش قرار بدم. و در سالهای اخیر متاسفانه یک مسابقه پیچیدگی و ناروشنگویی در نقد ادبی ما گسترش پیدا کرده که البته خوشبختانه تو یک دو سه سال اخیر قدری کمتر شده من احساس میکنم. به هر حال من به اون قسمت وابسته نیستم و آشنایی زیادی هم با اون نظریه های ادبی ندارم، هرچند که با کمال فروتنی عرض میکنم یک دوره تاریخ نقد ادبی رو در کل نقد ادبی اروپا رو در همه نهله ها خوندم، ولی تخصصی در این حوزه ندارم، مخصوصا به این نظریه هایی که در دو سه دهه اخیر در غرب انجام شده هیچ گونه اطلاع دقیقی ندارم، در حد مطالعه خیلی پراکنده بوده. بنابراین در این زمینه ممکنه که خوانندگانی باشن این رو نشانه ضعف بدونن، این رو کاملا میپذیرم. بله، جریان های شعری جناب محمد خانی به هر حال بخشی از این، بله، این جریان های شعری بخشیش جنبه ادبی داشته و بخشیش یعنی توش مسئله ادب فرهنگ نو غالب میشه. در دوره های اولیه تا دهه 30، یعنی تا مثلا حدود نیمی از فصل پنجم، خیلی روی این در واقع جریان این تجدد چطوری شروع شد تاکید شده، ولی در این حال هم در همون دوره ها جریان های سنتی رو هم من دیدم و فکر میکنم که هر کدوم از اینها، یعنی هم جریان های سنتی و هم جریان های نوگرا، هر کدوم نقش مهم و عمده‌ای داشتن. جریان های نوگرا به تدریج پرچم شعر رو از دست سنت گرایان میگیرن، این درسته، و در نیمه دوم قرن بیستم دیگه شعر سنتی در حاشیه است، ولی در این حال من هیچ کدوم از اینها رو در جای تاریخی خودشون حذف نکردم و هر دوتا رو تا حد امکان بهشون پرداختم. و فکر میکنم یکی از تفاوتهایی که این کتاب احتمالاً با کتاب‌های دیگر در این حوزه داشته باشه اینه که هیچ کدوم از جریان‌ها رو به نفع دیگری محکوم نکردم و هر کدوم رو در جای خودشون مورد بررسی قرار دادم. و گاهی اوقات چون وقتی که از نظر تاریخی بررسی می‌کنیم بیشتر شاعران ایران بین 20 تا 30 سالگی مهمترین دوره شعریشون هست که شروع میشه و مطرح میشن و جامعه ادبی اینها رو می‌شناسه. تنها مواردی هم هست که استثنایی رخ میده، یکی از استثناها مثلا فروغ فرخزاد هست، به دلیل اینکه تقریبا میشه گفت که جهشهاش توی شعر نبوغ‌آسا بود و خیلی زودتر همراه شاعران نسل اول نیمایی مطرح شد. این مثلا یکی از مواردی که ممکنه یه دفعه توی فصل پنجم یه دفعه خواننده تعجب کنه که مثلا فروغ فرخزاد در شعر دهه 30 مطرح شده در حالی که باید جزء دهه 40 باشه. اینا موارد خیلی جهشواری هست که تو ادبیات گهگاه اتفاق میفته، وگرنه شاعران نوگرا و سنتگرا به طور معمول از بین 20 تا 30 سالگی مطرح میشن و از اواخر 30 سالگی به بعد تا مثلا 40 سالگی دوره پختگی و اوج شهرتشونه و بعدن به پایین میان، که تنها استثنایی که در این زمینه هست در این دوره یکی احمد شاملو هست که بین سال 32 تا 57 یعنی یک دوره خیلی وسیع همچنان در اوج شعرگویی خودش هست و دیگری هم سیمین بهبهانی هست که در واقع تا آخرین لحظه هایی که در قید حیات بودن همچنان این جوشش شعریشون در اوج بود و خیلی به هر حال یه نمونه کاملا استثنایی هستند در این حوزه. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که نهایت تلاش خودم رو کردم، همچنان که در پشت این کتابم اومده، در پشت جلد کتاب اومده، تلاشم رو کردم که واقع‌بین باشم و منصف باشم و نمره بی خود به کسی ندم و در این حال انتقاد بی خود هم از کسی نکنم و در واقع حد تعادل رو رعایت بکنم. فکر میکنم دیگه این حرفا کافی باشه و من خیلی دلم بخواد از حرفای دوستان ارجمند و منتقدان ادبی استفاده بکنم. فقط یک نکته الان یادم اومد خیلی بامزه است و اون اینه که چون ارتباطی شاید داشته باشه با این بحث، توماس مان نویسنده معروف آلمانی وقتی که نازی‌ها در آلمان قدرت می‌گیرن از آلمان خارج میشه و سپس به آمریکا فرار می‌کنه، در اونجا هست. در اونجا یک خاطره‌ای رو سال‌ها پیش خونده بودم خیلی بامزه بود. در اونجا عده‌ای از نویسندگان آمریکا به دیدنش میان و با اونها صحبت میکنه درباره کارهاشون، چون اون موقع اروپا و آمریکا ارتباط ادبیشون خیلی زیاد نبود. از جمله یکی از کسانی که در اون جلسه ایشون رو میبینه ویل دورانت، تاریخ نگار تمدن مشهور و محبوب تو ایران هم خیلی محبوب هست، از ویل دورانت میپرسه که شما مشغول چه کاری هستین؟ میگه که من مشغول نوشتن تاریخ تمدن جهان هستم. میگه خب شما از چه دیدگاهی دارین تاریخ تمدن مینویسید؟ میگه من دارم تاریخ تمدن مینویسم که کسی که میخونه متوجه نشه که من مسیحی هستم، من مسلمان هستم، من یهودی هستم، من بودایی هستم. خواننده متوجه نخواهد شد که من از کدوم مذهب و کدوم فکر هستم. توماس مان میگه که پس شما باید همون ابلیس باشید. من هم یه مقدار ابلیسوار اینجا رفتار کردم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای عابدی. آقای دکتر دهخانی اگر شما بحث رو کنید.
من ببینم یاد داشتم و گم نکردم خوشبختانه، اگه نه بیچاره هم با عرض خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، من کمتر پیش میاد که پیش قدم بشم و معرفی کنم کتابی رو و بخواهم مثلا از جایی که برای این جلسه نقد بگذارم. کتاب آقای دوست عزیز آقای عابدی از اون معدود کتابهایی بود که من پیش قدم شدم و به آقای محمد خانی اطلاع دادم که این کتاب چاپ شده و لازمه که در اسرع وقت جلسه‌ای برای معرفی کتاب در شهر کتاب گذاشته بشه. ایشون هم لطف کردن، پذیرفتن و واقعا هم در اسرع وقت جلسه رو تشکیل دادن. خیلی متشکرم ازشون. عرض کنم که همین در واقع پیش قدم شدن من و پیشنهادی که دادم و الانم حضور دوستان هستم نشان می‌دهد که خب لااقل از نظر من کتاب مهمی چاپ شده، منتشر شده. آقای کامیار عابدی رو من بیش از 20 ساله که می‌شناسم، یعنی دوستی ما در واقع بیش از 20 سال است که شروع شده و ادامه داشته و میدونم که در تمام این سالها برخلاف خودم که خیلی پراکنده کار هستم و در هر حوزه‌ای تقریبا سرک میکشم، ایشون به صورت متمرکز فقط به شعر معاصر ایران و تاریخ نگاری شعر معاصر ایران پرداخته. دوستانی که در همین جمع علاقمند هستن به شعر معاصر حتما کتاب‌های متعدد ایشون رو در این حوزه دیدن و در این کتاب مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی در حقیقت مجموع تجربه‌ها، تحلیل‌ها، عرض کنم که تأمل‌های ایشون رو درباره شعر معاصر فارسی ما می‌بینیم، همونطور که خودشون اشاره کردن، با زبانی بسیار موجز و مفید. اتفاقا این که میگن وارد نظریه پردازی نشدن و مباحث نظری رو مطرح نکردن از امتیازات این کتابه. نگاه تاریخ نگارانه ایشون در مورد شعر فارسی، شعر معاصر فارسی، نگاه مستقلی است و ارزش کتاب هم به همین استقلاله. در واقع تحت تأثیر هیچ کدام از مکاتب و نظریه های رنگارنگی که هر روز هم داره بیشتر میشه، ما اینا رو به صورت در واقع نپخته به فارسی ترجمه میکنیم و بعد هم سعی میکنیم که تاریخ شعر معاصر رو بر اساس اینها توضیح بدیم یا تحلیل کنیم، بررسی کنیم. ایشون اتفاقا امتیاز کتابش اینه که از اینها فاصله گرفته و با اون نگاه مستقل خود تاریخ نگاری کرده. برای من که خب تقریبا همه آثار آقای عابدی رو قبلا دیدم، خوندم و استفاده کردم و خب به هر حال بجز آثار ایشون کتاب‌های زیادی دیگری در حوزه شعر معاصر فارسی و ادبیات معاصر فارسی خوندم و خودم هم گاهی اوقات چیزهایی نوشتم در این مورد، باز هم کتاب ایشون خوندنی بود. به خصوص بخش دوم خودشون اشاره کردن که تاریخی است، یعنی در نهایت ایجاز، و این کار بسیار دشواریه، در نهایت ایجاز در واقع تاریخ شعر معاصر ایران رو با توجه به فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی در یک دوره تقریبا 100 ساله، کمی کمتر از 100 سال، ایشون در حدود 120 صفحه در واقع خلاصه کردن و میشه گفت که سطری از این 120 صفحه نیست که انشا نویسی باشه، میدونید، یعنی تفصیل بی مورد باشه. و من اتفاقا یکی از گله هام از ایشون اینه که بعضی جاها این ایجاز به اصطلاح ایجاز مخل شده، حالا میگم در کجاها، و من به عنوان در مقام خواننده انتظار داشتم که لااقل دو سه سطر دیگه می نوشتن و موضوع رو توضیح می دادن. بخش سوم کتاب هم که باز خودشون اشاره کردم، ببینید خیلی مهمه که در تاریخ نگاری شعر معاصر ما 25 تا شاعر رو انتخاب کنیم. اولین اینها در یک دوره تقریبا 80 ساله، یعنی به 100 سال نمیرسه، نه حدود 80 سال تقریبا،
آره دیگه، سال 96 فوت کرده،
بله تقریبا 80 سال. در یک دوره 80 ساله ما اولین شاعر ادیب الممالک فراهانی است که یک شاعر کاملا سنتی با همون معیارهای سنتی، ترکیبی در واقع از سبک خراسانی و سبک عراقی و خب البته با درامیختنش با مسائل سیاسی روز، با یک همچین شاعری شروع میشه و به فروغ فرخزاد ختم میشه که هنوز هم که هنوزه به گمان من مدرن ترین شاعر معاصر فارسی است، یعنی از سنتگراترین شروع میشه تا مدرن تر، و همه این فقط در فاصله حدود 80 ساله. و خب خود همین نشون میده که ما چه تحول عظیمی رو در حوزه شعر معاصر فارسی از سر گذروندیم. به نظر من این 25 شاعر را هم ایشون خیلی دقیق و هوشمندانه انتخاب کردند و برای دوستانی که میخوام به صورت خلاصه با مهمترین شاعران ایرانی در این 80 سال اخیر آشنا باشن، این کتاب غنیمته، یعنی هم بخش سوم کتاب واقعا غنیمت. اما خب ما چون به هر حال در اون دیدگاه چی میگن نقد ادبی و بررسی و یا به تعبیر شاید بدش ایراد گرفتن هم جزء عادتمون شده، من به نظرم رسید که بعضی نکات کاش واضح‌تر گفته میشد یا اینکه اصلاح میشد. ببینید یه مسئله‌ای که ما در نشر ایران داریم اینه که متاسفانه به ویرایش کتاب خیلی اهمیتی داده نمیشه. من با خودم بارها شده که در به در دنبال ویراستار گشتم برای کتابی و پیدا نکردم و بعد از سر ناچاری خب تن دادم مثلا به هر حال به این که بالاخره کسی باز هم کسی کتاب رو ببینه و ممکنه که اون چیزهایی که من ندیدم از چشم من به اصطلاح یا اصلا از ذهن من نگذشته، چشم دیگری اینها رو ببینه، ذهن دیگری اینها رو ببینه و کتاب کاملتر بشه. کتاب آقای عابدی من فکر میکنم که ویراستار نداشته.
خیر نداشته، ولی بله. در حال خود مؤلف چند بار دیده ای چند تا اشکال هم هست، من یادداشت کردم خودم توی این بله. ماه متوجه شدم، حالا شما هم بقیه شد
حالا من فقط به بعضی ها اشاره بقیه هم که خدمت شما میدم نمیدم.
شعر حافظ اشتباه شده، اون رو ملاحظه فرمودین؟
یادم نیست، ممکنه
مهدی قلی خان هدایت هم باید شده، رضا قلی خان هم بله.
حالا من بعضی چیزها رو که به نظرم رسیده میگم اینجا و اگر اجازه بفرمایید آقای محمد خانی وقت هست. بله بسیار. ببینید اون مواردی که گفتم که ایجاز در واقع مخله در معناست، یه دو سه موردش رو میگم خدمتتون. مثلا صفحه 25 کتاب، خب ایشون داره تاریخ سیاسی رو میگه که حوادثی که به اصطلاح در دوره قاجار رخ میده و بعد به استبداد صغیر میانجامد و اینها رو دارن توضیح میدن و بعد رفتن شکست محمد علی شاه و به هر حال خارج شدنش از کشور و اینها رو توضیح میدن. بعد میفرمایند که محمد علی شاه به سفارت روسیه پناه برد، او از سلطنت خلع و رهسپار روسیه شد، پسرش به دنبال پدر میگریست اما مشروط خواهان او را احمد شاه نامیدند. ببینید اینکه پسرش به دنبال پدر میگریست، من فکر میکنم فقط در ذهن کسی ممکنه این دوتا جمله رو به هم مربوط کنه که و بعد اما مشروط خواهان او را احمد شاه نامیدند، که بدون ماجرا چیه که احمد شاه در اون دوره کودک بود، طفل بود، انقدر کوچیک بود که عقلش نمیرسید، دنبال پدرش گریه میکرد. خب و بعد اما با این که این بچه بود، طفل بود، صغیر بود، مشروط خواهان این رو اومدن و شاه اعلام کردند. آقای عابدی میخوان این رو بگن ولی این نمیرسونه.
بله بله
بله بله بله بله بله بله این دنبالشه. ولی خب مثلا اینجا میشد اینو اگر اشکالی نداشت دو سه تا جمله طولانی تر میکردید هیچ عیبی نداشت.
اگه این اضافه میکردم
بله.
آقای محمد خانی در درست میفرمایید.
خواهش میکنم. یا ببینید مثلا صفحه 35 اینجا هم همینطور که اما پس از وضوح بیشتر در این زمینه، ببینید میفرمایند که این حزب توده منظورشونه، در آغاز در گسترش فرهنگ عمومی و نوگرایانه نقشی در خور توجه داشت. بسیار خوب. اما پس از وضوح بیشتر در این زمینه، در کدوم زمینه میدونید؟ و وضوح بیشتر یعنی چی اینجا؟ اگر مثلا می نوشتن بعد از فعالیت بیشتر در حوزه فرهنگ عمومی، نفوذ آن به حوزه ادبیات سیاسی و اجتماعی منحصر شد، خب جمله خیلی روشن‌تر می شد. دیگه اینا ایرادای بنی اسرائیلی واقعا، ولی اینا رو میگم برای اینکه متاسفانه آقای عابدی خیلی عالی نوشتن این کتاب رو، واقعا با کمترین حد دقت کردن، کمترین میزان خطا و اینا، ولی اینا رو میگم در واقع هشداره برای اینکه دقت کنیم در نوشتن. ببینید، علی شریعتی مزینانی در میان شماری که در میان شماری از جوانان از فرط صمیمیت، راجب آل احمد و شریعتی میگه، آل احمد و شریعتی در میان شماری از جوانان از فرط صمیمیت به ترتیب مطلق جلال و دکتر خوانده میشدند. به گمانم باید گفت به نام مطلق جلال و یعنی این عبارت به نام در واقع اینجا افتاده، مطلق جلال و دکتر. خب توی متن
اینجوری گفته نمیشه آقای جعفری، من نمیدونم
در گفتار ممکنه.
من از همه
آقای جعفری شما قرار جواب بکنی.
یا مثلا در صفحه 190 سوال منه واقعا، ببینید، نیر تبریزی با معیارهای شعری زمانه خود در این داوری به خطا نرفته است. البته باید اندکی دقیق‌تر شد و گفت که توانایی و شهود زبانی ادیب الممالک همه وقت پا به پای هم پیش نمی رود. من سوالم اینه، چه تفاوتی بین توانایی زبانی و شهود زبانی هست؟ این برای ما روشن نشده. و بعد چطور اینا پا به پای هم پیش نمیرن؟ اینم نشون داده نمیشه. گاه این یک از آن یک عقب میمانه. یعنی در این حد ایجاز دیگه، به نظرم این دیگه همون ایجاز مخله دیگه. یا پایین تر، صرف نظر از چند استثناء در غزل، عشق و عرفان، یعنی ادیب الممالک، در غزل عشق و عرفان اهلیت چندانی ندارد. خیلی خوب، بدین ترتیب در ستایش و نکوهش برخی از معاصران خود حد و مرزی نمی‌شناسد. ببینید، منظورم اینه که اگر اهلیت در عشق و عرفان نداره و ما میپذیریم که مثلا نداره، گیریم که بپذیریم، این نتیجه چطور ازش به دست میاد؟ بدین ترتیب در ستایش و نکوهش برخی از معاصران خود حد و مرزی نمیشناسد. یعنی این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ این که اهلیت نداره در عرفان و
بله. مقصود من این بوده خوب برسیدم که شاعری که از عشق و عرفان و اون مسائل دوره، چون قصیدم گفته قبلا اشاره شده،
بله،
قصیدم معمولا ستایش یا نکوهش دیگه، به طرف ستایش و نکوهش.
آها بله، خب
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. آره که نشون بدم که خوندم.
خواهش میکنم دکتر دهخانی، من یک خارج از این کلمات، یعنی ویرایش متنی، از نظر نگاه شعری اگه مثلا شما به عنوان یک مدرس زبان فارسی، به عنوان یک کسی که ادبیات مثلا کار کردین، اگر میخواستین شعر معاصر معرفی کنین، آیا این 25 تا شعر انتخاب خوبیه؟ به چه دلیل؟
بله.
اگر کسی دیگه می‌خواستیم مثلا 25 تا، بله، مقدمه دسته‌بندی جریان‌های شعری به نظر، مثلا من وقتی که شعر دینی مذهبی رو آقای چیز دسته‌بندی می‌کنم، میگن اینا نو سنت‌گران، اینا سنت‌گران، مثلا سنت‌گرا حمید سبزواری، آقای مشفق کاشانی، خانم وحیدی، نو سنت‌گرا احمد عزیزی، نصرالله مردانی علی معلمه. راجع به اینا بچه اساسی تعریف گذاشتین مثلا، یعنی میخوام یه مقدار وارد این بحثان بشیم. حالا اون نکات رو که شما فرمودین، بعضیاش به اصطلاح این که توضیح بیشتری میخواد و بعضیاش هم خب ممکنه تلقی بکنیم مفهوم رو میرسونه. من برای همین حالا بعد با آقای عابدی سوال میکنم که این کتاب برای چه مخاطبی نوشته؟ چون یادم هست که ایشون اینو در ژاپن که نوشتن اونجا در اومد. آیا این برای کسی که مخاطب غیر ایرانیه میخواد با شعر معاصر آشنا باشه؟ برای مخاطب عمومیه که میخواد آشنا باشه؟ برای تدریس در دانشگاه چه بخشی از شعر معاصر رو در ما در بر میگیره؟ اگر راجع مثلا میگم آیا ادیب الممالک فراهانی جاش در شعر معاصر هست یا نیست؟ اگر هست به چه دلیل؟ چه کسایی دیگه جای اینا باید میبودن؟ این یه مقدار مبانی نظری انتخاب ها و شعر رو اگر نکات باشه اشاره بکن.
خب من راستش میخواستم به این مقدار این جزئیات رو بگم که ثابت کنم که کتابو خوندم.
ما قبول نداریم خوندیم.
و بعد حتما به این مسائل هم اشاره میکنم. ببینید منتهی من دیگه اینا رو میدم خدمت شما و از این جزئیات میگذرم دیگه. آقای محمد خانی وتو کرد.
نه من گفتم به خاطر اینکه نظر ساختار کتاب و نوعش میشه نگاه کرد و
اون چون وقتمونم محدوده میدونم بله، ولی واقعا من چون معلم ادبیاتم به این چیزا خیلی اهمیت میدم، یعنی به همین جزئیات من خیلی اهمیت میدم، برام مهمه و خودم سعی میکنم رعایت کنم. طبعا کتابایی هم که میخونم انتظار دارم که اینا رعایت بشه، منتها حالا من از اینها میگذرم. عرض کنم که کتاب برای در واقع دو دسته مخاطب میتونه داشته باشه. اولا برای مخاطبان عام، کسانی که فقط علاقه‌مند به شعر معاصر و تاریخ شعر معاصر هستند، بسیار کتاب خوبی است. اینو که من اولم عرض کردم. بعد برای مخاطبان دانشگاهی، چون واقعا البته من این گلرم دارم آقای عابدی یه مقدار ببخشید زنت به خرج دادن در این مورد که منابع رو نداره، یعنی فهرست منابع رو نیاوردن، در حالی که اون میتونست خیلی گره‌گشا باشه برای محققان. ببینید نه برای مخاطب عام، ولی برای محققان میتوانست گره‌گشا باشه. ببینید خیلی از مطالب واقعا مطالب دست اول، خودشون اشاره کردن که مطالب در ضمن تحقیقات خودشون به دست آمده، مطالب دست اولن. من واقعا با این همه خوندن در شعر معاصر بعضی از اینا رو جای دیگه ندیده بودم و ایشون منابعش رو به دست داده در ضمن کتاب، ولی دیگه در آخر کتاب متاسفانه ما از فهرست منابع نمیبینیم. بنابراین کتاب کاملا به کار متخصصان شعر معاصر هم و محققان شعر معاصر هم میاد، یعنی فقط مخاطب عام نداره. بله، یعنی من اگر باشم در مثلا دانشگاه بخوام تدریس کنم شعر معاصر، حتما از این کتاب استفاده میکنم. این کتاب رو به عنوان کتاب درسی که نه، ولی در یکی از به اصطلاح منابع مهم کمک درسی حتما معرفی میکنم. پس کتاب یک جنبه آکادمیک و دانشگاهی هم داره، از این حیث هم اهمیت داره، برای مخاطب دانشگاهی داره. اینکه ایشون چقدر موفق بودن در جریان شناسی شعر معاصر به نظرم خیلی خوب. ببینید در سه دسته کلی، بدون فارغ از اون نظریه پردازی های عجیب و غریبی که گاهی اوقات میشه و اسم گذاری های عجیب و غریب، البته ایشون به اون اسم ها هم اشاره کردن، مثلا موج نو و شعر حجم و چه و چه و اینا که حالا در یه دورهایی بوده و بعد شما وقتی میرید میبینید که خیلی اینها تفاوت زیادی با هم ندارن. به هر حال بیانیه های صادر میشد، بیانیه های ادبی، و هر گروهی برای خودش نامگذاری میکرد، ولی در نهایت ما به این طبقه بندی میرسیم. شاعرانی که بیشتر سنتگرا هستن یا مطلقاً شاعر معاصرن اما شعر سنتی میگن، هم از لحاظ محتوا و مضمون و هم از جهت واژگان و هم از جهت قالب، شاعرانی که نو سنتی هستن، هم نوگرا سنتی و بینابین هستن در واقع، و به هر دو شکل شعر میگویند و شاعرانی که نو هستند، یعنی یک طبقه بندی کلی که هر کدوم و هر کدوم از اینها باز نهلهای متفاوتی دارند. از این حیث من فکر میکنم که تاریخ نگاریشون بسیار موفق خوبه و میگم من در این کلیاتش هیچ حرفی ندارم، اگر اشکالاتی میبینم در جزئیاته. ببینید یک نکته مهم، ایشون رفته ببخشید آقای دکتر جعفری طول میدم من، ایشون حتی به مسئله تصنیف سرایی، ترانه سرایی هم اشاره کرده و این خیلی مهمه، یعنی اشاره که نکرده، در جاهای مواضع مختلف کتاب گاهی اوقات به تفصیل هم در همین کتاب موجز ایشون پرداخته و نمونه هایی از اینها رو اوورده. واقعا بعضی از این ترانه های پاپ مثلا جز بهترین نمونه های شعر معاصر ما هستن و توجه کرده آقای عابدی به این نکته. ببین در صفحه 148 کتاب ایشون ترانه ای از اردلان سرفراز رو آورده، میونه یه دشت لخت زیر خورشید کویر، مونده یه مرداب پیر توی دست خاک اسیر. و باز یه ترانه دیگه از ایرج جنتی عطایی، بعد توضیح دادن که وقتی که فضای به اصطلاح سخن تنگ میشه، سانسور چنان فشار میاره که هر نوع سخن به اصطلاح هر نوع انتقاد سیاسی اجتماعی جلوش گرفته میشه، حتی ترانه ها هم تبدیل می شوند به در حقیقت شعار سیاسی. و ببینید یه نکته مهم در این، وقتی کل این بخش رو ما می خونیم بعد به این نکته مهم می رسیم که سانسور چطور در مبارزه، در تلاشی که می کنه برای اینکه زبان رو مزیق کنه، زبان رو هر چه بیشتر، ببینید کار سانسور اصلا اینه، کلمات حلال زبان رو تبدیل میکنه به قول زبانشناسا به کلمات حرام، به واژه های حرام. من کلاس دوم ابتدایی که بودم این شعر ایرج میرزا رو اتفاقا ایشون آورده، جز شعرهای خوبه ایرج میرزاست، در مورد مادر، گوگند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت. وقتی که تو زبان رو اینقدر بهش سخت میگیری که حتی این شعر ایرج میرزا باید از کتابهای درسی حذف بشود به دلیل واژه پستان، و بعد چه اتفاقی میفته؟ در مورد واژه‌های سیاسی هم همینطوره، هیچی. اون وقت دشت که یک واژه عادی است کم کم گوشهای سانسورچی ها رو تیز میکنه، شب که یک واژه عادی است تبدیل میشه به یک واژه حرام. بگردید توی شعر ببینید شب نباشه، چون شب یعنی مثلا رژیم سلطنتی، مثلا از کنم مردابی پیر. ببینید خب و خب این اتفاق هم افتاد، یعنی جلوی خیلی از این ترانه ها رو گاهی اوقات گرفتن، گاهی اوقات این ترانه ها خوانده می شد، بعد از یک بار دو بار اجرا ساواک جلوی اینها رو می گرفت. و این خیلی مهمه که ایشون توجه کرده از همون اول، یعنی از ادیب الممالک، شما مثلا سید اشرف الدین گیلانی بعدش، خب این زبان عامیانه است، در واقع همون نقشی رو که این ترانه ها در دهه 40 و 50 داشتند، او زبان سید اشرف الدین گیلانی در صدر مشروطه همین کار رو میکرد، یعنی در واقع کار همین ترانه ها رو انجام میداد. و به نظرم این بسیار این کتاب رو جالب کرده، پرداختن ایشون به این مسئله و زوایای دیگری که چون وقت نیست من دیگه بیشتر از این رود درازی نمیکنم.
حالا بعد باز میتونیم برگردیم. باشه.
خیلی ممنون از آقای دکتر دهخانی. من دو تا نکته رو عرض کنم که شاید بحث رو با آقای دکتر جعفری و بعد آقای عابدی آقای دهخانی بتونیم یه مقداری به این نکته ها توجه کنیم. ببینین من خودم در 20 سال گذشته اسم نمیبرم، میخوام بگم وضعیت شعر در جامعه ما چگونه. با آدم های شاعرای مختلف و با منتقدان بزرگ ایران مواجه میشدم، میدیدم که یکی اومد به من میگفت، حتی اون موقع که من سردبیری کتاب ماه ادبیات فلسفه رو داشتم، یکی از استادای بزرگ گفت با فلانی چرا گفتگو کردیم، اون که اصلا شاعر نیست. حالا یه نهله دیگه اون از شاعران بزرگ معاصر ایران میدونه، با اون یکی گفتگو میکردم میگفت اون که اصلا شاعر نیست، چرا شما گفتگو کردین. میخوام بگم مسائلی که مواجه هستیم در شعر امروز انقدر نهله ها و به اصطلاح شاعران مختلفی ظهور و بروز پیدا کردن که بالاخره نمیفهمیم تعریف شعر در بعضی موارد چیه، کی شاعره کی شاعر نیست. همین سه هفته پیش بعد از تشییع جنازه استاد ابوالحسن نجفی من خدمت دو تا استادان بزرگ ادبیات بودم و یکیش گفت این جیغ بنفشا چیه تو این کتابا چاپ میکنن. یعنی هست این نظرایی که هست درباره شعر امروز. یک مشکل، حالا میخوام بگم که الان مشکله که یک کسی بخواد بیاد بگه شعر قرن بیستم یا شعر امروز چیه، جریانهاش چیه. خیلی ها اصلا قبول ندارن شما اون دسته ای که جزو جریان شعری گذاشتی اینا شاعرن. بنابراین ما یه مقدار برای تفکیک اینا نیاز به بحث جدی داریم که اصلا تعریف شعر چیه، چه جریانهایی به وجود میاد، تا چقدر میتونیم دربارش بحث بکنیم. اما نکته دوم، من باز خیلی در داخل و خارج مواجه میشم آقا یه کتاب رو معرفی کنیم ما داستان امروز رو بشناسیم، شعر امروز رو بشناسیم. ما در حالی که خیلی کتاب داریم اما گاهی میموندیم چی معرفی بکنیم. یعنی یکی میخواد یه کتاب ترجمه کنه شعر معاصر ایران رو بشناسه، هم نمونه هاش هم تحلیل و تفسیرش و همین که بالاخره ما الان با 10 کشور گفتیم آقا کتاب به ما معرفی کنید تاریخ ادبیات معاصرتون رو بشناسیم، 10 منبع دارم بدن. الان شما با ما بگین چند تا منبع ما داریم بتونیم تاریخ ادبیات معاصر هم در نظم هم در نثر رو بشناسونیم. بنابراین ما به یه آثاری لازم داریم. من در مورد شعر وقتی که خیلی ها مراجعه میکنم معرفی کن، قبل از کار آقای عابدی چیزی که خوندم و منصفانه و دقیق بیاد بدون به صلاح نگاه های سیاسی و نهلهی معرفی بکنه کم داریم. تنها یا شاید یکی از معدود کارها کار مرحوم محمد حقوقی بود که 2 داره، نشر قطعه در اردو بود، نظم و نثر. مقدمه آقای حقوقی بخونین راجع به شعر معاصر امروز مینه که دقیق اومده دسته ها رو توضیح داده، تفسیر کرده، تحلیل کرده، بدون اینکه اون دسته های سیاسی و یا نهلهی شعر رو در نظر بگیرم. کار آقای عابدی هم که من خونم این لغت منصفانه از اونجاست که میشه برش اطلاق کرد. یعنی در حال ممکنه یک کاستیایی داره که ممکنه در اثر اینکه صفات کتاب بیشتر نشه یا بالاخره نگاه، ولی سعی نکرده که نگاه چیزی داشته باشه. یعنی بالاخره گرایشایی که مثلا یکی رو از نظر سیاسی یا یکی رو از نظر جریان‌های ادبی که ممکنه هست این جریان اونو قبول نداره ولی هر دو اومدن در شعر، بالاخره یه نگاه بیرونی ما لازم داره. الان اینو میتونیم بگیم آقا کسی که میخواد با شعر معاصر نه به عنوان تنها منبع، به عنوان یکی از منابع معرفی کنیم، نگاه به این بکنیم که این کتاب‌ها رو ما هم در داخل نیاز داریم هم در خارج. حالا آقای دکتر جعفری که کمتر در جایی به عنوان سخنران یا منتقد بیشتر می نویسن و ما از آثارشون بهره بردیم، خوشحالیم که امروز خدمتشون هستیم که همین چند وقت پیش هم یک سخنرانیشون در فرهنگستان داشتن که من گوش کردم هفته پیش، بسیار نگاه خوبی بر جریانات شعری و وضعیت اجتماعی سیاسی آثارش در حوزه شعر بیشتر داشتن که دستبندی خیلی خوبی بود. از آقای دکتر جعفری میخوایم که نکاتی رو مطرح کنم و اون کارهایی که آقای عابدی در این کردن، شما از عنوان استاد ادبیات، به عنوان کسی که تدریس ادبیات معاصر دارین و تحقیق در این حوزه میکنین، چه ویژگی هایی داره و چه جای کاستی هایی داره و چه نکاتی رو بیشتر باید در نظر بگیرن؟
بله، آدم وقتی از همه کوچکتر باشه و آخر سر صحبت کنه راحت دیگه، خیلی از حرفا زده شد. من به دو دلیل خیلی کوتاه صحبت میکنم. یکی به این دلیل که بسیاری از چیزهایی که یادداشت کرده بودم که بگم گفته شد در ضمن صحبت، و دلیل دومی که دوست دارم توی این جلسات بهتره، یعنی که گفتگو باشه، یعنی ما حرفمونو نزنیم هر کدوم جدا و بریم، یک وقتی باشه که گفتگو بشه هم بین ما هم با دوستان، ممکنه کتاب رو کسی خونده باشه. بنابراین من اون نکاتی که دوستان اشاره کردن یا لازم نیست الان بگم میگذرم، فقط اون چیزی که در نظرم بود فقط سرفصلاشو در چند دقیقه میگم، بعد اگر گفتگوی باشه بیشتر اونجا میشه توضیح. نکته ای که در آغاز من میخواستم، فکر میکردم وقت خیلی طولانی داریم، میخواستم مروری بکنم به این تحولات ادبیات معاصر و کتابایی که قبل از کار آقای عابدی نوشته شده، از جمله کتاب حقوقی که آقای محمد خانی اشاره کردن، که حرفی که آقای محمد خانی زدن درسته، با این تفاوت که نکته رو باید در نظر داشته باشیم که کتاب حقوقی در بهبوهه جریان‌های داغ شعر نوشته شده. امروز ما از بالا و از بیرون میتونیم بهتر نگاه کنیم تا اون زمان، که از اشرافی که ما امروز داریم به صحنه شعر 100 سال گذشته خیلی فرق میکنه با زمان حقوقی. این یک نکته از اون بحث‌های اولیه میگذارم. بعد من میخواستم فرصتی باشه اینجا راجع به آسیب شناسی بحث درباره شعر معاصر صحبت کنیم. چند تا نکته رو من یادداشت کردم که الان وقت نیست، ولی میشه در یک مجال دیگه یا دوستان میتونم بهش فکر کنم. بله، یکیش غلبه گرایش چپ بوده، چپ ایدئولوژیک، که باز ما سرزنش نمی کنیم، ولی امروز که از بیرون نگاه میکنیم باید خودمون رو بالاتر از اون قرار بدیم. من این رو به خاطر تجربه‌ای که تو درس و دانشگاه داشتم میگم. مثلا بعضی از همکارای ما یا بعضی از دوستان ما، حتی کسانی که مقاله و کتاب می نویسن، هنوز فکر می کنن که الان همون صفبندی های دهه 40 هست، مثلا اون مثلث مرگ، اون ارتجاع ادبی، اینا مربوط به گذشته است، فضای زمانه عوض شده. ما امروز باید سعی کنیم از یک منظر بالا این 100 سال رو ببینیم، و ما که دیگه طرف دعوا نیستیم، مجله فردوسی نیست که مثلا بگیم بچه بودای اشرافی بگیم به سپهری یا این چیزا، فضا کاملا عوض شده. ولی بعضی کتابا، بعضی مقاله ها، دوستانی که اشراف ندارن یا اهل این کار نیستن، فقط به خاطر جاذبه شعر معاصر یا ادبیات معاصر دوست دارن راجع به این کار بکنن یا قلم بزنن، هنوز متوجه این نکته ساده نیستن که به قول مولانا گفت از سر ربوه نظر کن در دمشق. البته دمشق امروز هم خیلی دیدنی نیست، ولی از سر تپه ما اگه نگاه کنیم به دمشق شعر معاصر خیلی بهتره تا از یک زاویه بسته قبلی. این یک آسیب شناسی است که جای بحث داره. یکی دیگه آسیب شناسی گرایش های محفلی، محلی، فردی بوده، نه لزوماً چپ یا سیاسی. مثلا به دلیل اصفهانی بودن، به دلیل مشهدی بودن، آذربایجانی بودن، اینا تو نقدا ما باید الان دیگه از اون فضا بیایم بیرون. مثلا کتاب‌های نوشته شده، مثلا اسم ببریم دیگه، حالا جلسه اشکالی نداره، بحث علمی است. مثلا مرحوم هوشنگ گلشیری کتابی داره در ستایش شعر سکوت، خیلی کتاب مفیدی هم از عزیزات، ولی پشتش وقتی دقت میکنی میخواد یک نهله شعری خودش رو که خودش هم به اون تعلق خاطر داره، جنگ اصفهان و اینا، اون رو برجسته کنه. همه حرفا به خاطر اونه. یا مثلا فرض کنیم براهنی در طلا در مس میگه شاعر بزرگ آینده که من دارم کشفش میکنم سیروس آتابای، که ما امروز اسمی ازش نداریم. اینا گرایش های محفلی، اینا هم خیلی آسیب زده، باید بهش توجه داشت. و یکی دیگه که خیلی عجیبه و هنوزم باز تولید میشه اخیراً دوباره به شکلهای دیگه، غلبه ژورنالیسمه، یعنی نقد علمی و دانشگاهی در ایران اینقدر ضعیف بوده، به خصوص در بحث ادبیات معاصر، که صحنه گردان اصلی همیشه ژورنالیست ها بودن. و حسن کتاب آقای کامیار عابدی اینه که باجود که ایشون الان تو دانشگاه به اون صورت رسمی که ما هستیم نیستن، ولی که کتاب دانشگاهی نوشتن و خودشون از این بلبشوی جریان‌های ژورنالیستی دور نگه داشت. یک نکته دیگه که آسیب زده به شعر معاصر جای بحث داره اینه که بسیاری از منتقدای شعر معاصر ما خودشون شاعر یا نویسنده یا داستان نویسای ما خودشون منتقد بودن. این خودش مشکل ایجاد کرد. یعنی ما منتقد حرفه‌ای مثل آقای عابدی اگه شعرم میگه ما نمیدونیم شعرشو، یا جرأت نمیکنه چاپ کنه، از بس شعر خونده دیگه خودش رو فراتر از اون میدونه. به هر حال ما ایشونو با در قامت منتقد میشناسیم نه شاعر. ما منتقد حرفه‌ای خیلی کم داشتیم قبلا، یعنی همه گفت که به قول متنبی فیک الخصام و انت الخصم و الحکم، دعوا سر تو، خودت هم طرف دعوای خودت هم داور. بسیاری از منتقدای ما خودشون چون شعر میگفتن باعث لغزش های و گرایش های خاص شده. اینا رو باید بهش توجه. و در سالهای اخیر آسیب دیگه ای که ایشون هم اشاره کرد نظریه زدگی هست. نظریه خودش نقد نمی نویسه، نقد رو منتقد با استفاده خلاق از نظریه میتونه بنویسه. ما یک نظریه رو ورداریم بذاریم یک متن نتیجهش رو چاپ کنیم، یک کار مکانیکیه. مثلا الان یه دانشجوی لیسانس یا فوق لیسانس میاد میگه من مثلا 6 تا مقاله ISI یا پژوهشی دارم، مثلا چی کهن الگوهای مثلا بوستان رو درآوردم، کهن الگوهای حافظ. این شوخی با علم و شوخی با نقد. و خیلی از مقالات دانشگاهی الان اینطور هست، مقاله های پژوهش. اینا آسیبایی که هر کدومش فکر میکنم یک سمینار میخواد، یک جلسه میخواد که راجبش صحبت کنن، که کسی که اصلا تلقی مکانیکی داره میگه خوب شد ما این روی کرده اومد، ما خیالمون راحته دیگه، مقاله میخوایم بنویسیم یه روی کرده میذاریم توی متن نتیجهش رو چاپ میکنه. این نتیجه. بعد یک مسئله دیگه کوتاه شدن دیوار نشر. اصولا الان نشر کتاب، یه موقعی مثلا کتاب یک حرمتی داشت، مثلا دهه 60 و اینا، مثلا میگفتن یا قدیما میگفتن فلان چیز تو کتابا اومده، ولی الان دیگه کتابی شده یک چیز مبتذلی که هر کسی میتونه با یک جمع آورد. من مثلا شخصا من در مورد فلسفه چی نخوندم، ولی میتونم برم 4 تا کتاب فلسفه بردارم کنار هم بذارم، هر ناشری هم حاضر چاپ کنه مثلا کتاب فلسفه کانت یا هگل. هیچ کس نیست یخه منو بگیره بگی تو چه کاره ای، چه خوندی، چه تخصصی داری. الان یک وضعیت بلبشوی اینطوری در حوزه نشر حاکم شده. بعد نشرهای غیر حرفه‌ای داریم، ناشرهای غیر حرفه‌ای داریم که پول میگیرن از مؤلفا کتابشون رو چاپ میکنن. خیلی مسئله عجیب و غریبی شده. اینا آسیب شناسی های جدیه که باید بهش پرداخت. حالا به بهانه کتاب آقای عابدی اینجا نمیشه، ولی به هر حال یک دردیه به خصوص تو دانشگاه که حالت موریانوار از درون چون تبدیل شده به موضوع اداری و کارمندی. یعنی استادان دانشجوها برای اینکه برن مرحله بالاتر بتونن برن امتیاز بگیرن افتادن به جون این کتاب و مقاله ها. و دیواری هم یکی از دیوارهای کوتاه هم همین شعر معاصره که جاذبه داره، عنوانی داره. اینا باید بهش توجه کرد. ما در چنین فضایی اومده این کتاب آقای عابدی اومده بیرون. ما اینا رو همه رو باید در نظر داشته باشیم، وقت بیشتر میفهمیم ارزش کتاب رو که یک آدم متخصص نوشته. یعنی من الان هیچ کس رو نمیشناسیم که تمام زندگیش رو تخصصی روی شعر یا روی یک نهله، روی یک دوره کار کرده باشه. آقای عابدی تنها کسیه که تخصصی کار کرده. ممکنه من با بعضی از ذوقیاتشون موافق نباشم یا بعضی چیزاشو نپسندم یا هر کسی نظری بده، ولی متخصصن ایشون. حرفی که میزنن بر اساس تحقیقاتشون هست، بعد دقتی که کردن. همینجوری نیومدن افواهی یا 4 تا کتاب کنار هم بذارن بنویسن. ما با یک اثر تخصصی طرف هستیم. ساختار کتابو میخواستم صحبت کنم که صحبت کردن. من بقیه مطالبم که طولانیه تحت 2 تا عنوانه، یکی بدایع این کتاب، یکی بدعتهاش، این جنبه های مثبت و منفیش. ولی نمیپردازم به همش چون بعد اگر وقت باشه گفتگو بکنیم، ولی چند تا از مهمتریناشو میگم که از بدایع کتاب. یکیش تلفیق هنرمندانه تحقیق و نقد هست. ما مرز بین تحقیق و نقد هنرمندانه ایشون تلفیق کرده، متوجه بوده چی کار میکنه. یعنی نقد تحقیق تاریخی خشک نیست، ذوقیات و نقدم درش دخیل، منتها توازن داره و هنرمندانه انجام شده. از جمله بدایع دیگرش اطلاعات دقیقی و ظاهرن آقای عابد آدم ندونه نشناسه فکر میکنه به یک آرشیوی دسترسی داره که از دست همه ما به دوره. ارجاعاتی که دادن، منابعی که دیدن، مثلا مطبوعات چاپ اروپا و آمریکا به فارسی رو که راجع به ایران توی این 20 سال بوده، توی این کتاب ده ها بار ازش مقاله هاش ارجاع داده شده، شعرها ارجاع داده شده که هیچ کدوم از ما الان به راحتی در دسترسمون اصلا نیست. یا یک چیزایی رو دیدن که خیلی تازگی، مثلا من خودم دقت نکردم یا نمیدونستم که پرویز داریوش که مترجم معروفه شاعرم بوده و کتاب شعر چاپ کرده ایشون گفتن، یا مثلا باز جزئیاتی که گفتن، مثلا من نمیدونستم که این تصنیفای مثل زالکه، زالزالکه یا ماشین مشتی مندلی اینا مال غلام رضا روحانی آقای عابدی بهش پرداختن. نکته دیگه پرهیز از انشاء نویسی رو گفتن، ایجاز رو گفتن، این نکات رو میگذرم. یک نکته که خیلی مهمتر شاید احتیاط بیش از حد آقای عابدی در داوری کردنه که به نظرم یه جاهایی باعث شده خیلی خیلی محافظه کارانه بشه، که از یه جهت میگم توی این فضای بلبشو خودش میتونه حسنم باشه، ولی یه جاهای دیگه لازم نبوده اینقدر محافظه کاری. ببینیم، مثلا گفتن که شاهرودی از موفقیت ادبی عمده کم بهره ماند، دیگه خیلی نرم کردن دیگه چیزا. یا مثلا یک شاعر دیگر میگه از دانهای توفیق‌آمیز دور به نظر میآمد، دیگه خواستن مثلا خیلی. نه من میگم حسنه، از یه جهت حسنه. بله،
شاهرودی مقالش زیر چاپ آقای رهبانی عزیز، بله، عزیزم بزودی منتشر میشه. بله.
و نکته دیگه که گفتن انصاف همه جانبه نگر، مثلا تو صفحه 100 کتاب ایشون نقش مثبت جریان‌های اعتدالی رو نشون داده که معمولا میگن اینا مدرن نیستن، عقب مانده‌ان، ولی ایشون نشون داده چطور جریان‌های اعتدالی باعث شده که شعر نو هم رشد بکنه یا درش تأثیر مؤثر داشته باشه. بدعت‌های کتاب یا جنبه عطا و لقاش، اون لقای کتاب، یکی به نظرم پاراگراف ها رو آقای عابدی شماره گذاری کردن در خیلی جاها، 1، 2، 3 یا الف ب جیم. این به نظرم به انسجام کتاب آسیب زده، لازم نبوده. یعنی خود پاراگراف وقتی شروع میشه یعنی مطلب میتونه مستقل باشه نسبت به پاراگراف قبل. این شماره گذاری که از احتیاط و دقت علمی ایشونه بازم، ولی به نظرم ضربه زده به انسجام کتاب. بعد یه جاهایی همون نکات زبانی مبهم هم هست، البته خیلی نیست، ولی منم چند مورد یادداشت کردم بعد میدم خدمتتون، چندان زیاد نیست. مثلا گفتیم رویایی در جستجوی رابطه های دیگر از زبان بود، این عبارت روشن نیست دقیق. یک مورد محتوایی هم در مورد قیصر امینپور هست که شاید توجه نشده. اونجا بحثی که شما کردین در بحث شعر انقلاب از ایشون نام بردین، بعد فرمودید که به خاطر تنوع درون مایه ها و مسائل دیگه در میان مخاطبان این گونه شعرها، یعنی شعر انقلاب، نفوذ کلام یافت. به نظر من این سوء برداشت میتونه از این بشه که مرحوم امینپور شاعر فقط شعر انقلاب هست و تشخصش در اینه و هویتش به این وابسته است. این یک لباس تنگیه که میخواد بعضیا به تن شعر و زندگی قیصر امینپور کنن. به نظرم منظور شما این نبوده، ولی این سوء تفاهم ایجاد میشه.
در نظر بگیرید آقای دکتر، این کتاب تا سال 76ه. بله. در سال 74 آینه های ناگهان رو چاپ کرد. بله. اولین گام هاش برای دور شدن از اون فضاست.
بله.
10 سال آخر بود که این دلیل تو این دوره زمانی جا نمیگیره. بله. ولی نکته که میفرمایید نکته
به هر حال این باعث سوء تفاهم، ولی من سخن آخر رو یه جمله‌ای آقای عابدی را دارن در مورد غلام حسین یوسفی که توصیف که میکنن تو همین کتاب، من این جمله رو درباره خود آقای عابدی مصداقش رو پیدا کردم. میخونم اون جمله خود ایشون است درباره غلام حسین یوسفی که در مورد خودشون هم صادقه. میگه قلمش اخلاقی و نجیب و آرای ادبیش به طور گسترده تحت شعاع حزم و احتیاط بود. تحت شعاع حزم و احتیاط بود. خیلی ممنون.